جای خودرویی که میتونه مال دو تا سه تا خودرو باشه همچی خودرومون رو پارک میکنیم، یارو اصلا نتونه پارک کنه بنده خدا، گناه داره، پارک جای پارک نیست. بعد طرف دوبله پارک میکنه یا جلو پارکینگ کسی پارک میکنه، میگه آقا چرا این کارو کردی؟ نمیگم این کار خوبه ها، خیلی هم بده، ولی وقتی مجبور میشه کار داره چیکار کنه؟ بعد شما یه زنگ میزنی 110، آقا یه ماشین اینجا پارک کرده، سد معبر کرده، پدر ما رو درآورده، نمیاد در داره ببره. خب چرا اینجوریه؟ درست پارک کن، جا باشه بقیه هم پارک کنن. نکن این کارو. مسیر بعدی براتون میگم، بزرگراه بسیج شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم ترافیک سنگینه، بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار تعاون ترافیک سنگینه. اینو بگم و بگم خدافظ. تو این هفته 100 تا تاکسی آیون پلاک گذاری میشه، آماده خدمت گذاری هست از طرف سازمان تاکسی رانی. بخش بعدی ما ان شاء الله 18-25 در خدمت هستیم. بچه‌ها ببخشید طولانی شد، خدافظ.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم. ساعت 18 است و همچنان ما رو بشنوید. بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه تهران ورزشی باشید.
زرسیم تولید کننده انواع سیم و کابل‌های لوازم خانگی، خودرویی، قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی، انواع کابل‌های خاص مورد استفاده در پروژه‌های ملی با بیش از 4 دهه تجربه. شرکت زرسیم.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
لکی پیرهن آورد.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشلن سرزمین پاکیزگی.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. بله، این موسیقی قشنگ مفهومش چیه؟ باید تبریک بگیم. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون رو در رقابت‌های قهرمانی جهان پیش از پایان رسمی رقابت‌ها پس از 12 سال بر شما عزیزان مبارک.
تا پای جان برای ایران پس بی‌قرارم، تا پای جان برای ایران کرم نبردم، آری بگو دنیا بگردد تا بگردم. منم من موجی از دریا غروده، کپش های دلم بانک سروده، کپش های دلم بانک سروده. درخش کاویان من برخصا نازنین پرچم، جهان را باران از غم برخصا شورا کشتم. گره خورده دلم با تارو بودم، گره خورده دلم با تارو بودم.
چه کردن شیر بچه های ایران زمین؟ دیروز و دیشب و امروز هم منتظر هستیم دو تا فینال، دو تا رقابت حساس و جذاب. رحمان عموزاد، امیرعلی آذرپیراد، دو تا طلا انتظار ما رو میکشه.
و وارث خاکم، وارث آتش، وارث بارانم، شورش فریاد سر بلندان و سر بدارانم، وارث خاکم، وارث آتش، وارث بارانم، شورش فریاد سر بلندان و سر بدارانم، وارث سربند پهلوانان، وارث لبخند قهرمانان در دل میدانم.
بار دیگه تبریک بگیم موفقیت و قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران رو در رقابت‌های قهرمانی جهان پس از 12 سال. برای ششمین بار در تاریخ کشتی آزاد کشور ما عنوان قهرمانی رو با شایستگی هرچه تمام‌تر به دست آوردیم. عرض کردم که امشب هم استقبال دو نشان طلا خواهیم رفت، کاری که از عهده بچه‌ی ما میتونه بر بیاد، رحمان عموزاد خلیلی که توانایی شکست کایوکای ژاپنی رو داره و امیرعلی آذرپیرایی که قبلا هم کایل اسنایدر آمریکایی رو برده و میتونه که این اتفاق امشب هم تکرار بشه. میخوایم بریم سراغ یکی از عزیزانی که به هر حال به عنوان کارشناس، به عنوان مفسر، به عنوان یک نویسنده و قدیمی های کشتی به خوبی ایشون رو میشناسیم، استاد اکبر فیض، که در مورد این موفقیت، در مورد نتایج مود و بعضن حالا نکات به هر حال سایه روشنی هم اگر در تیم ملی ما هست، میخوایم در مورد این مسائل باشون صحبت کنیم. استاد فیض درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه، تبریکم عرض کنم خدمتتون.
آقای نوروزی، منم خدمت شما شنوندگان عزیز، مردم خوبمون عرض سلام و ارادت دارم. تبریک میگم. این پیروزی درخشان کوچی ایران رو که واقعا دل مردم رو شاد کرد و خسته نباشید، میگم به مربیان سازنده، مربیان کادر فنی، مربیان تیم ملی که این چند وقته خیلی زحمت کشیدن، دستن در کاران کوچی، پتیسیون کوچی که اومد و حمایت همه جانبه کرد، این امکانات رو فراهم کردن که بچه‌های ما بدون دغدغه توی مسابقات حضور پیدا کردن.
بله آقای فیض عزیز، اگر موافق باشید ما یک سری سوالاتی داریم. حالا من امروز صبحم که رادیو ورزش خدمت شما بودم و مفصل صحبت کردیم، اونطور مخاطب رادیو تهران هم یک مخاطب خاص هست و ما اینجا هم خدمت شما هستیم. دو تا کشی امشب رو یکم یه نگاهی بهش بندازیم از منظر و زاویه دید شما. رحمان عموزاد خلیلی، تکرار فینال المپیک پاریس مقابل کیوکای ژاپنی چگونه می‌بینید؟ چقدر شانس برای رحمان قائل هستید که اشتباهات سال گذشته رو امسال تکرار نکنه، بتونه برد شیرین و دلچسب که قهرمانی رو برامون لذت بخش‌تر کنه رو صورت بده؟
ببینید، من فکر می‌کنم که کشی امشب به خصوص مال کشی آقای رحمان عموزاد که به هر حال توی مسابقات کشی خیلی خوبی گرفت.
بله.
به هر حال اون مسابقه که یه مقدار 6-5 هندوستان یه مقدار
بله جلوی سوجیت هندو بود، بله
اون یه مقدار نگران کننده بود. از طرفی هم حریف آقای عموزاد یه کشیگیریه که شیشتونگه،
بله،
کشیگیریه که خیلی راحت به پا میرسه، سرعت داره، جا به جایی کاردشو دائم عوض میکنه و میل هجومی، یعنی اصلا موقعی که شما این مسابقه شروع میشه مثل یه تیر ترکش رها میشه به طرف حریف میاد. از این برم رحمان عموزاد ما هم یه کشتیگیر سرعتی خیلی خوبه، یا میبینی گاردش رو موقعی که میاد زانوش رو میزنه زمین، من کشتی آخری که دیدم میاد زانوش رو میزنه زمین طوری که سر گاردش انقدر میاد پایین حتی زیر بینی حریف.
بله.
و این ما این تو این شرط رسیدن به پای عموزاد خیلی مشکله، اما در حال این ژاپنی اون چیزی که من دیدم دستاش دائم کار میکنه، تعادل حریفا رو به هم میزنه برای اینکه برسه به پای برحال خود عموزاد هم برسه، این انقدر دستاش کار میکنه تو از دستها بگذره و بره به پای رحمان عموزاد برسه. من امیدوارم که امشب رحمان اون کشتی که گرفت، کشتی که آخری که گرفت با پیمان بیابانی، از اونم بالاتر ظاهر بشه.
بله.
عموزاد اگه در قواره خودش ظاهر بشه یه کشتی خوبی خواهیم دید، اما از الان نمیتونی بگی.
بله بله.
کشتی ورزش بی رکوردی، اگه خواهد پیشونی کنه این شاید یه اشتباهی بزرگ بشه.
بله. فقط یه نکته آقای استاد فیض عزیز در مورد رحمان عموزاد، یه نکته من عرض کنم که حالا ببینم شما تایید میکنی یا رد میکنید. تو این کشتی استثنا نسبت به کشتی قبلیش یه مقداری تغییر استراتژی نباید بده، یعنی خیلی ما همیشه رحمانو میبینیم که هجومی و بیگدار به تشک میاد، جلوی این ژاپنی نباید یه مقداری با فکرتر و با استراتژی بهتری وارد عمل بشه؟
ببینید آقای نوروزی عزیز، ببین کشتی درست توش برحال یه ورزشی که توش مبارزه از هجومه، اسمش کشتی، یعنی بکشت تا زنده بمونی. یه مسابقه واقعا پهلوانانه است. اما من فکر میکنم که توی این کشتی باید چون با مهندسی کشتی رو بدینی، باید با احساستو بذاری جلو. یه موقعی میشه که شما میای یه امتیاز میگیری، بعد موقعی که میخوای بری طرف حریف، شما فکر کن مثلا با یه امتیاز دو امتیاز جلویی و آسانی های پایانه، اینجا باید حواست باشه یه چه چه دو ساعت باشه که بدونی که یه در بیگدار نزنی با
درست.
همونطور که حمله تو کشتی یک هنره،
دفاع هم هنره.
ببین دفاع کردن تو کشتی هم یک هنره.
بله.
و من امیدوارم که امشب آقای رحمان عمودا با یه کشتی منطقی
و با برنامه
با یه استراتژی، یعنی نقاط ضعف و قوت کیوکا رو دونسته باشه بره شرکت کنه، چون تو المپیک هم به این کشتی باخته. اما من امیدوارم که امشب رحمان عزیز ما یه مدال خوشرنگ رو برای ملت ایران بگیره.
انشالله که همینطور باشه. استاد فیض دمود امیرعلی آذرپیران برای ما بفرمایید. خب کشتی که مقال تاجالدین‌آف گرفت فوق‌العاده بود، بعد از دو سه سال این کشتیگیری اینجا شکست خورده بود، امیرعلی بردش، پارسال هم اگه بدشانسی نمی آورد تو المپیک کمی بی تجربگی کرد و 4-3 واگذار کرد میتونست ببره. الان امشب با کایل اسنایدر روبرو میشه که کهنه‌کار عنوان داره. البته این کایل اسنایدر احساس بنده اینه که ایمدا نسبت به یکی دو سال قبل بهتر شده وضعیتش، آماده تر هم هست. امیرعلی هم که هم پارسال بردش، یه بار دیگه هم برده بود کایل اسنایدر رو. پیش بینی شما از بازی از رقابت امشب؟
ببینید آقای امیرعلی آذرپیران یه کشتیگیریه که من به نظر من یه ستاره جدید کشتیه.
بله.
یه کشتی که با آقای تاجالدین‌آف گرفت، من یاد کشتی های علیرضا حیدری انداخت.
بله.
یه کشتیگیری شیشتان، یه پهلوان، یعنی حالت انقدر با اعتماد به نفس اومد بالا.
بله.
و من فکر میکنم که این بودی که ایشون مقابل تاجالدین‌آف داشت، اول از این سال گذشته هم ایشون میتونست بره، ترسش ریخته بود، اون اسم تاجالدین‌آف رو انقدر بزرگ کرده بودن رسانه ها،
بله.
مختلف داده بودن. من خودم هم گاهی وقت میکنم نکنه واقعا، در حالی که در کشتی هیچکس شکست ناپذیر نیست.
بله.
کشتیگیری که سرعت، جسارت و شهامت داشته باشه مثل امام علی حبیبی.
بله.
مثل خیلی از کشتیگیرهای ما.
درست.
شما اگر حریف رو از این نترسی و شیوه نقاط ضعف حریف رو داشته باشی، راحت میتونی ببری. ببینید آقای آذرپیران دائم مسابقه با این دستاش کار میکرد. تو کشتی هایی کسی دستاش کار نکنه، زیر نگیره، تو کشتی آزاد محکوم میشه کسی.
درسته، همینطور.
و آذرپیران با شیوه بسیار خوب کشتی رو برد. حالا من فکر میکنم کایل اسنایدر درسته که یه قهرمان المپیک جهان بوده.
بله.
من احساس میکنم کشتی که آذرپیران با اسنایدر میگیره راحت تر از عموزاد باشه.
بلد.
و من امیدوارم و خیلی درصد برده، البته نباید پیشونی کرد، عرض کردم خدمتون کشتی شما امام علی حبیبی هم باشه میای حریف و بارنداز اقربک و گیر میافته.
درست.
اینه کشتی، قشنگی کشتی همین به این افت و خیزات و همین برز و باختاست. و من امیدوارم که امشب ما بتونیم دو تا مدال طلای خوب رو بگیریم. آقای جوروزی اگه فرصته یه صحبتی هم راجع به این کشتیگیر نازنینمون 61 کیلو
حتما بفهمید. ما دو دقیقه ما تقریبا دو دقیقه وقت داریم برای اینکه این مطلب رو از زبان جناب علی بشنویم. بفهم.
ببینید آقای احمد محمد نژاد شاید تا قبل از این رقابتی که اصلا نمیشد.
بله بله.
یه کشتیگیر گمنام بود، اومد بی ادعا اومد کشتی گرفت و واقعا کم پولشی نکرد.
بله.
یعنی هر اون چیزی در وجودش بود پیاده کرد، مبارزه کرد. اون دلاور خراسانی که نایب قهرمان شد، من البته یادم نره آقای امیر حسین زاره عزیز 120 کیلو.
بله.
اومد خیلی خوب کشتی گرفت.
درست.
اما به هر حال ما باید حواسمون باشه این آقای زاره از این به بعد یه کشتیاش آنالیز میکنن.
بله.
بیاد نگاه میکنن این زیرگیری میکنه.
درست.
بارنداز از راست میزنه، چپ میزنه، همه اینا رو
آنالیز
میان آنالیز میکنن. باید مراقب باشه بیشتر دیگه زیر ذرابینه. اینجوری نیست که همینجوری بیاد کشتی بگیره.
بله.
اما کشورهای دیگه هم مثلا آقای محمد نوخودی به نظر من یه مقدار اگر یه مقدار بیشتر خودشو باور داشت میتونستش
حتی به طلا فکر کنه. بله البته خب نوخودی هم پنجمین مدال جهانیش بود دیگه گرفت. بله
الان بولان دیگه کامران قاسم پور یه کشتیگیر فنی و قدرتیه، هم از راست هم از پای چپ هم پای مخالف راست زیر میگیره، بارانداز خیلی خوب میکنه و اون زیر و بم کشتی رو میدونه. اون چیزی که من فکر میکنم کامران قاسم پور ازش ضربه خورد، کامران قاسم پور در یعنی برای اومدن به فینال بدنش خالی کرده
بود.
اون کامرانی که ما میشناختیم نبود و
حالا بعد همین مسائل اتفاقا بعد از ما اینکه ما قهرمان شدیم بعد روش کار بشه دیگه. صبح هم توی رادیو ورزش با هم دیگه صحبت می‌کردیم، شما فرمودید که بعد همینا در واقع روش کار بشه و بررسی‌های دقیقی صورت بگیره، حالا گذشته از موفقیت و قهرمانی. ممنونم استاد فرید عزیز، ما دوست داشتیم بیشتر خدمت شما باشیم اما به همین هم بسنده می‌کنیم و از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
آقای نوروزی، منم خدمت شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و آرزو میکنم امشب
انشالله،
چون امروز حال مردم خوب شد
انشالله که تکمیل بشه این حال خوش انشالله،
بیشتر شاد بشم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خیلی شما بخیر.
خب بریم سراغ سوژه دوممون، موضوع روز دومی که امروز در برنامه تهران ورزشی راجبش صحبت خواهیم کرد، والیبالی که باز داشت تن و بدنمون رو میلرزوند مثل بازی با مصر، اما خدا رو سعز و مرتبه شکر رسیده بود بلایی که به خیر گذشت. ما بعد از اینکه دست اول غافلگیر شدیم جلوی تونس، دیگر نماینده آفریقا، در نهایت به بازی برگشتیم، 3-1 بردیم. اما با توجه به اینکه فیلیپین اتفاق عجیبی رو رقم زد، درست میزبانن در رقابت قهرمانی جهان، ولی برد فیلیپین مونچه 3-1 به قول مصر اصلا جدول رو دچار دگرگونی کرد و اصلا همین الان مشخص نیست که ما صعود کنیم صعود نکنیم. همه چی منوط به دو تا مسابقه آخری است که پنجشنبه برگزار خواهد شد. اجازه بدید که من صحبت رو کوتاه کنم، بریم سراغ کارشناس شناخته شده والیبال کشور، مربی دوست داشتنی و صاحب کارنامه والیبالمون آقا مصطفی کارخانه نازنین. آقای کارخانه درود بر شما، وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای نوروزی عزیز، منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جنوادی، همکاران محترم شما، شنوندگان عزیز برنامه شما، با افتخار در خدمت شما.
زنده باشید. من اطاله کلام نکنم، از فرصت محدود برنامه نهایت بهره رو ببریم و خدمت شما هستیم. آقای کارخانه، یه باخت جلوی مصر، یه پیروزی شیرین مقابل تونس که البته یه مقدار با نگرانی شروع شد، بفهمید.
آره، این در صورت مردم ما و والیبال رشته پرطرفداری، علاقمندای زیادی داره، نگرانیایی دارن، دلواپسیایی دارن، الحمدلله به موفقیت پشت سر گذاشت. این هم آقای نوروزی عزیز، مثل همیشه ما متاسفانه در اکثر تورنمنت ها با باخت شروع میکنیم. وقتی با باخت شروع میکنیم حتی مقابل تیمی مثل مصر و تیمی مثل تونس و یا حتی فیلیپین هم نگرانی هایی باید داشته باشیم. گرچه این باخت امروز مصر به تیم فیلیپین هم شانس ما رو برد بالا، هم اگر غفلت کنیم خدای نکرده میتونه حتی ما رو صعود نکنیم.
اصلا این روحیه‌ای که الان فیلیپین میگیره، میزبانم، از شما شک نکنید که بازی آخر گروهی کل ورزشگاه در اختیار فیلیپینیا خواهد بود. یعنی ما یه جو، از همین الان باید منتظر یه جو سنگین هواداری روز پنجشنبه باید باشیم جلوی فیلیپین. درست آقای کارخانه؟
این روزی از دیگه ما خود یه آسیب شناسی کنیم، برگردیم به این که ما مدت ها بود که قرعه کشی شده بود، مشخص بود ما در چه گروهی هستیم. من اولیشو میذارم به این که بچه‌های ما احساس کردن با تیمای آنچنانی ند و بازی ندارن و تیمای سرشناسی نیستن و کشورهایی که مثلا مصر رو نمیدونم تونس و فیلیپین زیاد تیمای قوی نیستن و دست کم گرفتن. من فکر میکنم اولین فاز آسیب شناسی که ما میتونیم داشته باشیم این که بچه‌های ما دست کم گرفتن، فکر کردن برده دارن تیما رو. مهمترین بخشش این میتونه بشه. بخش دوم این که گرچه علی حاجی پور بسیار داره عالی بازی میکنه، همواره یکی از پرامتیاز ترین بازیکنهای ما شده، اما نبود امین اسماعیل نژاد هم بی تاثیر نیست. امین اسماعیل نژاد در اصل بازیکن
بله کاملا کلیدی بود این اواخر،
بازیکن بین تو والیبال 6 نفره یه نفرش میخواد نباشه.
بله درست میفهمی،
تاثیر داره، میتونه این آسیب شناسی ها رو میشه چیز کرد. و اینکه در صورت ما راه پیش داریم، راه پس نداریم. فراز نشیبایی هست، تیم بزرگی مثل ژاپن، ما بگیم حالا بی توجهی کردیم، ژاپنیا که از ما هوشیارترن در بعضی موارد، توی ورزش رو دارم.
آقا امروز فنلاند فرانسه رو هم برد.
امروز فرانسه قهرمان
اومد. بله قهرمان المپیک باخت. بله.
بالاخره این فروز و نشیب آقای نوروزی
هست.
برای همه تیم‌ها هست. درست. ما باید دست بگیریم، از اشتباهاتی که داریم با درس بگیریم. ما اگر می‌خوایم به اشتباهاتمون توجه نکنیم، جمع میشه. انباشته میشه، ما رو با شکست مواجه میکنه. پس باید حواسمون جمع باشه، با توشیار باشه، بدونیم مسابقات قهرمانی جهان چقدر چهار سال یه باره، یعنی به اندازه یه المپیک ارزش داره برای ما.
بله.
وقتی این همه اهمیت داره، ما باید خیلی بیشتر حواسمون جمع، خیلی با توشیارتر باشیم.
حالا الان برای بازی آخر ما اصلا یه دست هم نباید بدیم دیگه، یعنی
آره
یک ست رو هم نباید واگذار کنیم، یعنی باید سه هیچ ببریم. اون ور شاید مثلا بازی تونس و مصر رو هر کی برد مثلا پنج گیمه بشه.
آره
ما اصلا به عنوان صدرنشین میریم بالا دیگه، همون هدف گذاری که آقا مصطفی از قبل کرده بودیم دوباره بهش میرسیم.
بله قطعا میرسیم، ما چون هدف گذاریمون بود که به عنوان اول گروه بریم بالا.
بله.
مسلما ما اگه اول گروه بریم بالا تو مرحله دوم با تیمای یه مقدار شانس بردنمون بیشتره،
یعنی شاید نصیبمون تو یک چهارم هموار باشه اگه اول بشیم.
بله قطعا این اتفاق انشالله که این اتفاق بیفته.
بعد یه نکته خوشحال کننده میدونی چیه مصطفی؟ ما بازی مصر و تونسمون قبل از بازی ماست.
بله خیلی،
یعنی ما دیگه اون بازی رو میبینیم، تکلیف معلوم میشه، دیگه میدونیم باید چیکار کنیم.
بله. آگاه‌تر میکنه به بازی.
بله خب آقای کارخانه، امروز ستاره تیم ما کی بود؟ بچه ها کدوم ها رو قوی تر دیدید؟ کجاها احساس میکنید که هنوز نیاز به تقویت هست؟ ما توی بازی با مصر که دریافت افتضاح.
آره
امروز وضعیت خیلی بهتر بود.
نظر آقای نوروزی ما فراموش کنیم، ما روز بده 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 والیبال ما میخوام بگم توی این 8 سال اخیر بوده. دلیلش هم دست کم گرفتن مصر، دلیلش این که ما تو این چند ساله 2-3 سال است اصلا با مصر بازی نکردیم، آگاهی از تیم مصر نداشتیم. واقعا
شد ما یه بازی دوستانه کردیم همین قبل از مسابقات قهرمانی جهان. الان خیلی از کارشناسا اصلا میگن اون بازی دوستانه رو نباید میکردیم که منو آنالیز کنن.
قطعاً من هم همعقیده هستم که بعضی بازی‌ها رو نباید انجام داد.
آها.
به خصوص ما اگر تیممون تو رنگ بالاتر از اونا، چرا یه موقع ما میریم با ایتالیا بازی می‌کنیم،
بله،
با لهستان،
بله،
بازی، اونا بالاتر از ما.
درسته.
ما از اونا تجربه میکنیم، ما از اونا یه چیزی یاد میگیریم، اونا
بله
ضرر هم بکنن. دلیلش میتونه این باشه. اما من امیدوارم بچه ها حواسشون جمع. به نظر من پوریا و سخان زده که بیشترین امتیاز رو هم برای ما آورد، ستاره ما بود.
بود.
گرچه من انتظارم این بود که ما پشت خط، معمولا عرف و بین المللیش اینه که پشت خط زنها بیشترین امتیاز رو
بیارن.
ما میگم باز همچنان معتقدم جای امین اسفندنژاد خالیه. علی حاجی پور داره برای ما خوب بازی میکنه.
درسته.
و امیدوارم که روند خوبی رو ما پیش رو داشته باشیم.
انشالله. فقط یه نکته هم اگه 30 ثانیه جواب بدید ممنون میشم. توی کارهای سرعتی ما ضعف داریم، ما کارهای دفاع رو کار بحثم دفاع روی کارهای سرعتی حریفه.
بله یار یک در برابر
این دو تا بازی خیلی تابلو بودیم، مثلا
که داره زیاد سرعتی کار میکنه، متاسفانه ما یه مقدار با سرعت عمل
دفاع جا میمونه،
قدرت تشخیصمون و قدرت تخمین زدنمون رو باید ببریم بالا.
درسته.
و من فکر میکنم که ما از این فشار استرسه که حالا چون تو گروه گردی،
بله، بله،
اگر انشالله شرایط درست بشه همه چی درست بشه، در
انشالله
مرحله دوم همه اینو جبران بشه
انشالله. خیلی ممنونم استاد کارخانه عزیز از که وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، لطف شما، خدا
درود بر شما، خدا نگهدار. خب سریم به فوتبال بزنیم دیگه. امشب گذشته است که دوست داریم کشتی رو تا طلا بگیره و همچنان این روند شادمانی مردم ما از این موفقیت‌ها ادامه داشته باشه، نمایندگان فوتبالی مونم بتونن درخشان ظاهر بشن. به هر حال تراکتور ایران تک نمایندمون در لیگ نخبگان از امشب رسما وارد رقابت لیگ نخبگان خواهد شد. البته کار بچه‌های تراکتور سخته، در زمین شاولعلی در ورزشگاه بن راشد دبی بعد به مصاف یاران سردار آزمون برن، سرداری که البته خوشبختانه نیست و این یه نکته مثبت هست برای تراکتور ایران، ولی سعید عزت اللهی هست و رضا قندی پور هم میتونه به ترکیب اضافه بشه. اون چیزی که مهم هست تراکتور بعد از این بازی خارج از خانه نهایت بهره رو ببره، بازنده نباشه. مهدی ترابی رو هم ندارن تراکتوریا، مهدی ترابی که مصدوم شد و حتی رقابت هفته بعد لیگ با گل سپاهان رو هم از دست داد. اما ایران جان، اصفهان ایران، سپاهان اصفهان نماینده کشورمون امشب مسابقه داره در سطح دوی لیگ قهرمانان آسیا، ساعت 21:45 وقت تهران مقابل الحسین اردن که عرض کردم روز گذشتم به هیچ وجه الحسین رو نباید دست کم گرفت. تیمی که 6 تا ملی پوش داره، تیمی که 6 تا خارجی داره، 4 تا برزیلی قدرتمند داره، بنابراین سپاهانی که میلاد زکیبور رو به دلیل مصونیت در اختیار نداره، مارتینز رو نداره، بعد چش و گوشش رو باز کنه و محرم نویدکیا نهایت استفاده رو کنه که بچه‌های ما دست خالی از اردن به کشور برنگردن. اما دوستان داریم نزدیک میشیم به مراسم نیایش و اذان مغرب افق تهران. با همکاران ارجمندم در پخش همراه خواهیم شد و برمیگردیم ترام ورزشی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
به اطلاع می رسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:28 دقیقه است.
الهی الهی و خلقی الهی 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 و خلقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسالي واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
در این لحظه با هم زمزمه میکنیم ذکر روز سه‌شنبه رو، کنار هم زمزمه میکنیم این واژه ها رو.
یا ارحم الراحمین، یا
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی تهران، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة هيا على الصلاه.